ما هم از پدر بزرگا و مادر بزرگامون.
استاد شما
خواهش میکنم، قصه گویی ابتدا سهم مردان بوده، اونطوری که از تاریخ برمیاد، چون میبایست پسران غالبا آماده میشدن و تجهیز میشدن برای شرکت در سپاهی.
بله.
به همین جهت پدران میآمدن و قصه های پهلوانان گذشته را برای اونا تعریف میکردن.
بله.
که اونا تهییج بکنن.
بله.
به همین جهت قصه گویی ابتدا با پدران شروع شد، اما از کی به مادران رسید من اطلاع مشخصی ازش ندارم، چون جایی چیزی نوشته نشده. ولی به طور کلی ما در استان گیلان در شب نشین های خودمون حتما قصه گویی داشتیم.
بله.
و قصه گویان روسا رو دعوت میکردیم، حتی گاهی شاهنامه خوانان به اونهایی رو که نی میزدند اونها رو به شب نشین ها دعوت میکردیم.
بله.
این شب نشین ها غالبا دو جور بوده، دعوتی بوده که از همسایگان دعوت میکردن، یا اینکه سر خود بوده.
بله.
چند نفر با هم دیگه راه می افتادن، می رفتن خونه بعد از شام.
بله.
می رفتن خونه دیگران، علاوه بر این که شبچره می خوردن، با هم دیگه راجع به موضوعات مختلف، یاوری هایی که می باید در شالیزارها صورت بگیره در آینده، مشکلات خودشون صحبت می کردن. در ضمن این که داشتن گره از کار هم دیگر باز می کردن، در این حال هم به شوخی و تفریح می پرداختن که بخشی از اون مربوط میشد به قصه گویی.
بله. و خیلی از قصه ها اونجا شکل گرفت.
بله.
و در واقع دهن به دهن، سینه به سینه رسید به
دست
پدران و فرزندان. بله. و همینطور به ما
که ما الان داریم یه بخشش رو می نویسیم.
بله.
و نوشتیم و چاپ هم شده.
بسیار عالی.
و ما با قهرمانان قصه های گیلان آشنایی داریم که بعدن راجبه صحبت خواهیم کرد.
بله، بسیار عالی. خیلی متشکرم از توضیح شما استاد بشرو، همینطور استاد علیزاده عزیز. من اخیراً شنیدم شما نفر اول 23مین جشنواره بین المللی قصه گویی شدی در فضای مجازی، درسته خانم علیزاده؟
بله خانم ربی جان، من توی فضای مجازی شرکت کردم و قصه ماهی خریدن کچلک گفتم که از کتاب استاد بشرو بود و بله. نفر اول شدم.
بسیار عالی، واقعا تبریک میگیم به شما.
سلامت
باعث افتخار ما هستی، افتخار ما گیلانی ها هستید. انشالله که همیشه موفق باشید. خیلی متشکرم. خب بریم چهار محال بختیاری و گزارش رو بشنویم از دوست و همکار عزیزمون که این گزارش رو آماده کرد.
نامان که او را نیست مانند، ولی کن عالمی نامش بخوانند. به نام نامی پروردگار یکتا سلام میکنم به همه شما مردم با صفای ایران زمین در هر کدوم از استانهای زیبای کشورمون که صدای ما رو میشنوید. بنده ده کردی هستم و از شهر کرد باتون صحبت میکنم، از مرکز استان چهارمحال بختیاری. در این شب سرد زمستونی مردم استان ما اکثرا در خونه هاشون کرسی دارن و روی کرسی انواع و اقسام آجیل ها رو میذارن و شبای سرد زمستونی رو در کنار خانواده هاشون سپری میکنن. ما الان در کنار یک کرسی هستیم، یک کرسی که روش رو با یک پارچه زیبای چهارخونه تزئین کردن، روش مجمع مسی گذاشتن و انواع و اقسام آجیل ها روی کرسی دیده میشه. حالا گندم برشته، برنجک، انجیر، توت و انواع و اقسام حالا آجیل هایی که به دست توانای بانوی این خونه تهیه شده. اجازه بدید با خانم این خونه صحبت کنم. سلام.
سلام علیکم.
احوال شما چطوره خانم؟
ممنون.
خوب هستید؟
سلامت باشید.
زنده باشید. ما از برنامه شب‌های ایران در خدمتتون هستیم و همه مردم ایران در صدای ما رو میشنون. بگید که به چه خاطر امشب دور هم جمع شدید؟
یه دور همی شب‌های زمستونه
با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی.
دقیقاً. بله.
زنده باشید. ما از برنامه شب‌های ایران در خدمتتون هستیم، در مورد قصه صحبت می‌کنیم. اول برامون بگید که چند تا فرزند دارید؟
دو تا.
برای بچه‌تون قصه می‌گفتید؟
بیشتر پدرشون قصه میگه.
خودتون قصه نمیگفتید؟
خودم چرا، بیشتر از میخوندم، حالا یا از رو کتاب داستان یا یه قصه هایی که یه زمانهایی برامون گفته بودم ما هم نقل میکردیم برای بچه ها. ما
یادش بخیر قصه مادر بزرگا و پدر بزرگا، ازشون چیزی یاد دارید؟ مثلا پدر بزرگاتون براتون قصه گفته باشه یا مادر بزرگتون.
قصه نمکی، قصه شنگول و منگول دیگه، یه تیکه هایی از شاهنامه.
این قصه هنوزم به یادتون مونده؟ ممکنه مثلا به خاطر بیارید و لبخند بزنید؟
یه چیزایی به یادمون مونده و خودش یه تجهیز خاطره یه. یعنی در واقع بعضی وقت آدم میبره به حال هوای اون روزا، احساس میکنه مثلا حالا همون آدم ها کنارشن و یه خاطره قشنگی میتونه برای آدم به جا بذاره. بله.
چقدر از قصه هایی که شنید توی زندگیتون درس گرفتید؟
خیلی. قصه خودش حکم یه کلاس آموزشی رو میتونه داشته باشه، یعنی واقعا نکات آموزنده توش هست که همونو کمک میکنه. بعضی وقتا میبینیم که اتفاقاتی تو زندگی پیش میاد که دقیقا شبیه سازی همون قصه ها، شاید قصه ها رو بر اساس اون مسائلی که تو زندگی و اون اتفاقات و تجربه هایی که تو زندگی پیش اومده بر اساس اونا ساخته شده. به خاطر همین یه سنخیت خاصی با زندگی و با روح و روان آدم داره.
شما نوام دارید؟
بله.
برای نوتون قصه میگید؟
من نوام کوچیکه، هنوز درکی نداره که بخوام براش قصه بگم، ولی کم کم، حالا خیلی کم دارم شروع میکنم.
اسمش چیه؟
آرسی.
خدا براتون نگه داره، شبتون بخیر باشه. آه. ممنونم و خدا حافظ.
زنده باشین، خدا نگه.
در خدمت دو تا خانم کوچولو هستیم، فکر میکنم حدوداً 10 سالی دارن. میخوام عیدو بهشون تبریک بگم، شنیدم که مستعد هستن در زمینه شاهنامه خوانی. شاهنامه در زندگی ما مردم استان چهارمحال و بختیاری جایگاه ویژه و خاصی داره. باشون صحبت میکنم. سلام علیکم.
سلام.
احوال شما چطوره؟
مرسی.
خودتون رو معرفی کنید کامل.
من اسما شبانزاده هستم، 9 سالم هست و از شهر کن.
زنده باشید. بر شما سلام علیکم.
سلام.
احوال شما چطوره؟
خوبم ممنون.
معرفی بفرمایید.
چشم. حسنا مختاری هستم، 10 ساله از اصفهان.
ما خیلی دوست داریم شما چند بیتی رو از شاهنامه برای ما بخونید تا شنونده های ما بدونن چقدر مستعد هستید.
به نام خداوند جان و خرد، کنون ای خردمند وصف خرد، بدین جاگه گفتن اندر خورد. کنون تا چه داری بیار از خرد، که گوش نیوشند زو برخورد. خرد بهتر از هرچه ایزد بداد، ستایش خرد را به از راه داد.
همه شو بلدی؟
بله.
آفرین به شما. کلاس میری؟
بله.
کجا همجا شرکو؟
بله.
استادتون کیه؟ اسم معلمتون رو بگو.
اسمشه که نمیدونم، ولی فامیلشون استاد صفار هست.
زنده باشن. شاهنامه رو برای چی دوست داری؟
میخونمش، خیلی دلنشینه.
من یه بار دیگه به شما سلام میکنم.
سلام.
چی میخوای برامون بخونی؟
من نیایش رو میخوام براتون بخونم، یه دعا.
از زبون درخت هست، درسته؟
بله.
بفرمایید.
این درختانن همچون خاکیان، دست ها برکنن از خاکدان. با زبان سبز و با دست دراز، از ضمیر خاک میگویند راز. یا رب لطف و رحمت خود را از ما باز مگی.
الهی آمین.
دلهای ما را به پرده معرفت خود روشن دار.
الهی آمین.
پروردگارا ما را بدان نوری بپرور، که بندگانی نیک خود را پروریدی.
الهی آمین. الهی آمین. ببین چه صحبتی داری با همسن و ساله خودت که حافظ طبیعت باشین.
آها، همه دوستان که برن جنگل، ولی به خاطر شرایط کرونا دیگه بعضیا کم میرن. و اینه که زباله نریزیم و اگه آتیش روشن کردیم و دیگه ازش آن آتیش استفاده نمی‌کنیم، دیگه خاموشش بکنیم و یا اصلا آتیش روشن نکنیم، که جنگل زیبای ما که خدا آفریده از بین نره. شاخه ها رو نشکنیم، باهاشون آتیش درست نکنیم.
آفرین به شما، ماشاءالله به شما. خداحافظ.
خدا نگه.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب خیلی متشکرم از همکار خوبم در تورمحال بختیاری که این گزارش رو برای ما آماده کرده بودن. تشکر میکنم از دو عزیزی که صحبت کردن، دو تا دختر گل که صحبتشون خیلی خوب بود. آخر صحبتشون هم اشاره داشتن در واقع یک پیام حفظ محیط زیستی داشتن که به ما هشدار میدادن که حافظ محیط زیست باشیم. خیلی متشکرم از شما دوستان خوب شنونده در سراسر ایران که صدای ما رو از گیلان میشنوید. بریم سراغ پیام ها و پیامک های پر از مهر شما که بسیار هم زیاده. بریم سریع بزنیم به شماره 30132 و شماره تلفن 33-82-20-10.
شبها ایران رادیو گیلان، بفرمایید.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت عوامل رادیو گیلان. تشکر از اجرای خیلی خوب گوینده محترم دارم. شب زمستانیتان بخیر. یادش بخیر خانه مادر بزرگ می رفتیم، اون موقع خانهشان تو روستا بود، زیر کرسی می نشستیم، از تنقلاتی که خودش درست کرده بود استفاده می کردیم با غذاهای داغ. واقعا زمستان خیلی گرمی کرد و قصه های قدیمی برامان تعریف می کرد، مثل هزار یک شب، قصه بزبز خندی، قصه های شاه پریون و قصه های اماما برامان می گفت. واقعا روزی هزاران بار یاد اون دوران بخیر. وقتی شب خانه مادر بزرگ می خوابیدیم، صبح بیدار می شود نیم متر برف آمده بود. ممنون از برنامه خیلی خوبتان. مرضیه سلیمی از سنگور استان کرمانشاه.
خیلی ممنونیم از شما دوست عزیز. و اما بریم ببینیم خانم نگار لیبوچی از اهواز برامون چی نوشتن. ایشون نوشتن بهترین قصه ها قصه های ظهر جمعه رادیو بود که قصه های شیرینی بود.
سلام به عوامل برنامه شبهای ایران، مرکز گیلان زیبا، مردمان مهمان نوا. قصه قشنگ است، آن هم قصه زندگی زیباست. بنده قصه زندگی برای بچه هام تعریف کردم. نصرالله موحد از داراب فارس، خدا یار و یاورتان گیلان زیبا.
آقای زکریا رضایی از شهر ارومیه هم نوشتن خدا رحمت کنه مادر بزرگم که برامون قصه میگفت، قصه آقا خرسه و قصه شنگول و منگول جز به قصه هایی بود که همیشه برامون تعریف میکرد. انشالله که روح مادر بزرگ عزیزتون شاد باشه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، درود بر شبهای ایران، مرکز گیلان. موضوع برنامه قصه مادر بزرگ پدر بزرگ ها بود. ماندگارترین آواهایی که در ذهن ما از پدر بزرگ و مادر بزرگ ها مونده همه قصه هایی بود که اونها در شبهای مخصوصا زمستان برای ما میگفتند و ما از اونها درس و تجربه میگرفتیم. اونها پر از تجربه بودن. داستان هایی که میگفتم پایان داستان برداشت ما این بود که کار خوب انجام بدیم و هم دیگه احترام بذاریم و قصه برداشت خوبی میم. یادشون به خیر و یاد اون نسل ها هم بخیر. درود بر مردم گیلان. ابراهیم شکار هستم از استان چهارمحال و بختیاری شهر فرخشهر.
خب بریم ببینیم آقای بابک میرشکار از فرخشهر برای ما چه پیامکی فرستادن. ایشون نوشتن که مادرم بهترین قصه ها رو زیر کرسی میگفت، معروف ترینشون هم شنگول و منگول و حبه انگور بود.
با عرض سلام و خسته نباشید به برنامه شبهای ایران، مردم خونگرم گیلان. والا قصه هایی که پدر مادرها برای ما میگفتن در زمستون خیلی واقعا قصه های قشنگی بود وقتی که تو زمستون تو دور کرسی می نشستیم با پدر مادر برادر خواهر، قصه های خیلی زیبایی برا ما می گفتن. همین که مادر بزرگ برا ما قصه خیلی قشنگی می گفت. واقعا اون یادش بخیر اون زمونا، که واقعا دلتنگ اون دوره و اون زمونا هستیم. از برنامه بی نظیرتون تشکر می کنم. مهناز کبیری هم از استان مازندران شهر بابل. خداوند نگهدار شما باشه.
خیلی متشکرم از شما مردم خوب و نازنینمون که لطف کردید، تماس گرفتید با برنامه و همینطور پیامک فرستادید. انشالله در طول برنامه باز هم پیامک های شما رو میخونیم و همینطور صدای گرمتون رو خواهیم شنید. از همراهی تک تک شما عزیزان بی نهایت سپاسگزاریم. برمیگردیم به مهمان های خوبمون و در خدمتشون هستیم. از خانم علیزاده شروع میکنم که اصلا چون یکی از عنوان هاشون قصه گویی هست، ازشون بپرسم که چطور شد اصلا به قصه گویی علاقه مند شدید؟
بله خانم روی جان، جمله خوبی رو اشاره کردین. من علاقم به قصه گویی به خاطر این بود که از کودکی، از کوچیکی پدر بزرگ و مادر بزرگم واسم قصه میگفتن. بعد هم که بزرگتر شدم فقط پدرم شبهای زمستون تو شب نشینی های خانوادگی، شبهایی که دور همی مهمون داشتیم، پدرم برای ما قصه های فولکلور تعریف میکرد. از طریف هم که پدرم سواد قرآنی داشت، کتاب های زیادی داشت.
بله.
کتابی مثل بهلول یا بهلول و دخو و قصه های قدیمی که منم میخوندم. بعدها که خودم هم علاقه من به قصه شدم، در دور همی هایی که خودمون جمع می شدیم دخترانه قصه می گفتم و بعدها هم برای بچه های خودم می گفتم. از نوجوانی هم از دوران مدرسه به نوشتن علاقه داشتم. دوران راهنمایی به تشویق معلم ادبیات به شعر گفتن علاقه من شدم و شعرهام و داستانهای کوتاه هم در مجلات پیک و جوانان همون زمان چاپ می شد.
احسن، بسیار عالی.
سال 90 اولین زنی بودم که کتاب شعر گلیکی من به نام تیتبیز خیال توسط حوزه هنری چاپ شد. بعد از اون هم به خاطر کارم در مهد و کودک و کار با کودکان تصمیم گرفتم قصه‌ای که برای بچه‌ام میگم چاپ کنم.
بله.
که سال 97 دو تا کتاب قصه و شعر کودک گلیکی با برگردان فارسی از من از طرف حوزه هنری و نشر سپید رود چاپ شد، که حالا دو تا کتاب کودکم دست حوزه هنری آماده چاپ دارم.
پس دو کتاب آماده چاپ دارید، ضمن که کتاب‌های چاپ شده دیگه هم دارید که واقعا جا داره بهتون تبریک بگم. انشالله که همیشه موفق باشید.
سلامت باشید، بزرگوارید.
خواهش میکنم. خب استاد بشرای عزیز، شما بفرمایید که کلن قصه گویی چه نقشی داره در حفظ تاریخ و میراث فرهنگی هر جامعه ای؟
خواهش میکنم. از اون بزرگ شما اجازه بفرمایید من قبل از اینکه مستقیما به سوال شما جواب بدم بگم که شب نشین ها در حقیقت یک کلاس انتقال فرهنگ گذشته به نسل جدید بود.
بله.
چون غالبا وقتی دعوت می شدن به شب نشین همه با هم می رفتن، یعنی فقط تنها مادر و پدر نبودن، بچه هم با اونا می رفتن. توی این شب نشین ها حتی بعضی یاوری ها رو هم انجام می دادن. یعنی صابخونه اگر می خواست برنجش رو آرد کنه دست آس می آورد، آسیا می آورد، برنج می آورد و نوبت به نوبت همونجور که نشسته بودن با هم دیگه صحبت می کردن، حرف می زدن، در این حال هم با دست آس اون برنج رو آرد می کردن و از همون آرد برنج هم همونجا برایشون تنقلات می باختن، انواع تنقلات. خب ببینید این انتقال فرهنگ خیلی مهم هست.
بله.
و ما قصه هایی رو که از گذشته به یاد داریم در حقیقت از همین شب نشین هاست.
بطلع.
چون این شب نشین ها گاهی اوقات تا صبح، همینجوری که اشاره کردن از جاهای
بله.
دیگه تا صبح گاهی اوقات ادامه پیدا میکرد و موقعی که میخواستن اینها برن خونه های خودشون با وسیله های بخصوصی دامنه برف خونه های روستایی رو پاک میکردن.
بله.
توجه می، یعنی یه جور یاوری بوده در حقیقت که همون موقع انجام میدادن تا خونه های خودشون برن خونه های خودشون و اونجا هم این کار رو تکرار بکنن. خب این در حقیقت نشون میده که ارزش قصه گفتن در زبان ما تا چه حدی بوده در گذشته؟
بله.
به چجوری انتقال پیدا میکرده؟ ما این انتقال ها رو امروز متاسفانه نداریم بسن. چون شبنشین ها از بین رفته.
بله.
چون الان دارن به حرفای ما گوش میدن، ما این امیدواری رو میتونیم پیدا بکنیم که انشاءالله این قصه هایی که ما داریم به نسل جدید انتقال پیدا
کنیم. انشاءالله که تلاش شما مثمر ثمر واقع خواهد شد و فرهنگ و میراث غنی ما در هر استانی، چه فرق نمی‌کنه ما در گیلان داریم در مورد قصه یا میراث فرهنگی صحبت می‌کنیم، هر استانی میراث فرهنگی خودش رو داره. انشاءالله استادان این هیته فعالیت بکنن که در واقع این قصه گویی ها که در این حال میتونه نکات تربیتی و
بسیار،
بله نکات تربیتی بسیاری داشته باشه و انتقال بده. جانم بله بفرمایید، خواهش می‌کنم.
اتفاقا خانم ربیع جان، ما همین قصه گویی که شما میفرمایید باید فعالیت بکنیم و ترویج بدیم قصه گویی رو، درسته، ما با بچه‌ها داریم کار میکنیم، حتی این انجمن قصه گویی که انجمن پژوهشی که ما داریم فعالیت میکنیم توش همایش‌های قصه گویی داریم برای بچه‌ها، توی جشن‌های متفاوت، همایش‌های متفاوت، همین دیروز که روز رشت بود بچه‌های ما بودن، بچه‌های کوچیک ما،
بله،
تو همایش‌ها ما شرکت می‌کنن، خیلی خوشحالم، خانواده هم استقبال می‌کنن به خاطر همین زبان گیلکی که کم کم داشت از بین می‌رفت، با همین قصه ها و سرود ها و با گویش های تالشی، گالشی، شرق، غرب، با تمام گویش های گیلان ما داریم کار میکنیم با بچه ها، هم خانواده ها استقبال میکنن و هم خودمون خوشحال هستیم که داریم این قصه گویی رو، این اصالتمون رو، این فرهنگ و آداب و رسوممون رو به آیندگان انتقال میدیم. امیدوارم که همه خانواده ها تو شب نشینی های زمستان این کار رو بکنن و من میبینم بچه ها خیلی دوست دارن. بعضی ها میگن نه بچه هامون فارسی حرف میزنن، گیلکی نباید بزنن، لهجهشون خراب میشه، ولی من میبینم بچه ها خیلی عاشق این قصه گویی و این مراسم های ما هستن. دلم میخواد بیشتر تشویق کنن و مثل ما که الان به یاد پدر بزرگام و مادر بزرگامون میفتیم و قصه هاشون رو میگیم یا مینویسیم، اونا هم در آینده همین کار رو ادامه بدن.
بله، فقط یه مشکلی هست که ورود تکنولوژی باعث شده که یک مقدار هم این شب نشینی های ما تداخل پیدا کرده با این گوشی هایی که دست همه هست، از کوچیک تا بزرگ. و فکر میکنم تو شب نشینی ها بهتره که یه سبد بذارن جلو در و گوشی ها رو هم بر اونجا منتقل بکنن.
عالی.
و بعد دوره هم بشینن و استفاده بکنن.
خیلی بسیار خوبیه. بله، از این موضوع شما ببینید، ما در گیلکی قصه هایی داریم که قهرمانانش تو ذهن مردم جا گرفته.
بله.
مثل کچلک.
بله.
کچلک یه داستان‌های زیادی داره که نشون میده چقدر زرنگ بوده و حتی گاهی اینقدر زرنگی به خرج میداده که سر شیطان رو کلاه میذاشت.
بله.
که ما انشالله اگه فرصت شد قصه‌ها رو شما خواهیم گفت. به همین جهت هم مثلا ما قصه‌هایی رو که از گذشته در ذهن ما هست، گاهی اوقات چیزهای دیگران که دارن روایت میکنن بهش اضافه میکنن. دست به دست که میگرده گاهی اوقات اصلا طولانی در میشه. وقتی بچه‌ها که یاد میگیرن خودشون با اون ذهن خلاق خودشون چیزی هم بهش اضافه میکنن. من یادم میاد زمانی که مدرسه میرفتیم زنگای ورزش که بارون میبارید ما رو میبردن تو کلاس، بعد کی بیاد قصه بگه، فلانی بیاد قصه بگه، ما می اومدیم و قصه هایی رو که از مادرمون شنیده بودیم برای بچه ها تعریف می کردیم و حتی گاهی اوقات بچه ها دست مونم می کردیم یا مثلا اونجای قصه رو نگفتی، مثلا یادآوری می کردن که بگیم. با این ترتیب نشون میده که چقدر بچه ها علاقمند بودن به این قصه ها و خوب یاد می گرفتن و بازگو می کردن.
بله استاد، شما درست فرمودین. ما به یاد منو به یاد دوران مدرسه خودم انداختی که دو شیفته بودیم. اون زمانم ما دوره هم که جمع می شدیم، ما بین ظهر صبح تا و عصر مدرسه مون یه دو ساعتی تعطیل بودیم، یعنی بیکار بودیم تا اینکه درس بعد ظهر شروع بشه. اون دو ساعت وقت ما را اگه درس سختی یا امتحانی نداشتیم دور هم جمع می شدیم و اونایی که قصه بلد بودن، خاطره بلد بودن، برای هم دیگه تعریف می کردن و ما کیف می کردیم از این قصه هایی که متفاوت بود و هر کی از پدر بزرگ و مادر بزرگ خودش شنیده بود و ما از هم دیگه یاد می گرفتیم.
واقعا همینطوره، واقعا همینطوره. خیلی ممنونم، واقعا لذت می برم از هم صحبتی با شما استادان عزیزی که مهمان ما هستی در برنامه شبهای ایرانه امشب. ساعت 1:14 بامداده و شما دوستان خوب من و هموطنان عزیز من شبهای ایران رو میشنوید از رادیو گیلان. آدم ها همیشه موندگار بودن. کاش ما که بزرگ می شدیم پدر بزرگ و مادر بزرگ همونجوری با لخگلی و نقل گره زده گوشه دستمال چارقد می موندن. کاش می شد امیدوار بود هر وقت به خونه قدیمیشون سر بزنیم اونا رو یه جایی نزدیک گلدونای شمدونی پیدا کنیم. اما می دونیم که نمیشه. منتها می شه تو خاطره هامون نگهشون داریم. بیا فکر کنیم پدر بزرگ و مادر بزرگمون رو چطور به خاطر میاریم. من مادر بزرگم رو با لهجه خوش شمالی تو اتاق خودش یادمه، همون اتاق آخری خونه که رنگ دیواراش سبز بود و مادر دم عید که میشد از سقف و کفش و با آب و کف و اسفند میشست و برام قصه میگفت. من پای تخت آهنیش که همیشه ملافه‌هاش برق میزد میشستم و اون برام قصه میگفت. هر وقت اسم قصه کدو قلقل زن میاد صدای مادر بزرگم تو گوشم میپیچه. حالا وقتی مادر بزرگ یا پدر بزرگ بشیم بعدها نوه هامون صدامونو به یاد میارن؟ برای بچه ها و نوه ها قصه بگیم تا حک بشیم مثل نقش روی سنگ.
پس ما چراغ راهی گرچه پشت تو خمیده است، پس ما پشت پناهی، ما هم مثل شب و روزی، شما مثل مهر و ماهی. پدرا پدر بزرگا، مادرا مادر بزرگا، مثل گل مثل بهاری، دلمون نازک و نرمه، چشمون چشمه شرمه، عشقامونو در نیاری.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، از همراهیتون با شبهای ایران رادیو گیلان سپاسگزارم. بریم به استان آذربایجان غربی و شهر زیبای مهاباد و گزارشی بشنویم از همکارمون شهرام ایران دوست.
نام خدا، درود بر شما همکاران تلاشگرم، خوبان همراه شبهای ایران، گیلانی های باصفا از نگین شمال غرب کشور مهاباد، با افتخار در خدمت شما هستم با همراهی خواهر بزرگوار که امسال خوش درخشیدن در زمینه قصه‌گویی و جشنواره هایی که ما داشتیم هم در مهاباد و هم در سطح کشوری. سرکار خانم حیدری، درود بر شما.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما بزرگواران عزیز و معزز.
بزرگواری، در آغاز از خودتون بفرمایید و چند سالی در زمینه قصه‌گویی فعال هستید، بفرمایید.
به نام خدا، چیمن حیدری هستم، از استان آذربایجان غربی، شهرستان مهاباد، در خدمت شما عزیزان هستم. حدود 5 سال در زمینه قصه‌گویی کار میکنم. امسال در 23 جشنواره بین المللی
کجا برگزار شد؟
تهران برگزار شد، بین 5 قاره جهان، که با حضور داورای محترم و قصه‌گوهای کشورهای مالزی و نروژ و چند کشور دیگه، هندوستان و ترکیه و چند کشور دیگه برگزار شد. این جانب در شهرستان مهاباد در بخش کتابخانی نفر برتر شدم، بعد وارد مرحله استانی شدم، در اونجا هم برنده شدم و وارد مرحله منطقه‌ای شدم و در اونجا مقام کسب کردم و وارد مرحله کشوری شدم.
توجه ویژه سرکار خانم حیدری به داستان‌های بومی، واقعا نمیشه ما ساده از این بحث بگذریم، چون واقعا این روزها به ویژه بچه‌ها که به شدت مجازی شدن، خانم حیدری، این قصه ها تا چه اندازه تأثیر گذار هست و در فرهنگ ما و به ویژه در منطقه ما قصه گویی میشه گفت قدمت بسیار بسیاری داره و بسیار هم خوش درخشیدن کسانی که در گذشته قصه گو بودن. شما الان در شرایط کنونی تا چه اندازه به این موضوع توجه ویژه دارید، به ویژه برای کودکان؟
قصه گویی از اهمیت زیادی برخورد داره برای کودکان و حتی نوجوانان و بزرگسالان هم. میتونه غیر مستقیم آموزش تربیتی داشته باشه، روی بچه‌ها تاثیر بسزایی داره و بچه‌ها خیلی قصه گویی را دوست دارن. من در مدارسم قصه گویی را تدریس میکنم و تاثیراتش رو روی بچه‌های عزیز میبینم. کلا بچه‌ها قدرت یادگیری، شنیداری بچه‌ها را بالا میبره و قدرت تخیلی و تصویرسازی در بین بچه‌ها خیلی قدرت پیدا میکنه و بچه‌ها لذت میبرن از قصه گویی.
با همون لحن زیبا و شیواتون برای بچه‌ها صحبت کنید، کوتاه، میتونید کردی هم صحبت بفرمایید.
لخدمت هم ای وای خوشیستان دم هیوا دارم که همو کاتو ساته کی خوشتن هبه هر بردوام و هر من بن.
به جی زور سپاس همکاران تلاشگرم، سپاس گذارم این گزارش رو. من 8 شب در جام جم صدا و سیمای مرکز مهاباد ورودی استدیو پخش رادیو آماده کردم و شما الان هر کجا که میشنوید آرزوی بهترین ها رو براتون دارم. بامدادتون بخیر. خانم حیدری، سپاسگزارم.
ممنونم، بزرگوارید.
موفق باشید.
همچنان در خدمت مهمانان عزیزمون هستیم، جناب آقای محمد بشرا، استاد، نویسنده، شاعر، ترانه‌سرا و پژوهشگر گیلانی، و سرکار خانم زهرا علیزاده، شاعر، نویسنده، پژوهشگر، ترانه‌سرا و قصه‌گو. خب از اونجایی که خانم علیزاده شما نفر اول 23مین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی فضای مجازی شدید، چطور شد که اصلا خواستی در جشنواره قصه‌گویی شرکت بکنید؟ چه انگیزه، چه عاملی باعث شد شرکت کنید؟
خانم روی جان، همین من از اول با دعوت در انجمن‌های قصه‌گویی به عنوان مهمان و همچنین در همایش‌ها به عنوان مادر بزرگ قصه‌گو شرکت می‌کردم. بعدها با تشویق دیگران و خودم هم مشتاق شدم که تو جشنواره‌ها شرکت بکنم و شرکت کردم.
با چه قصه‌ای شرکت کردی؟
من سال 98 با فراخوان از طرف پرورش فکری کودکان نوجوانان رشت در 22مین جشنواره استانی با قصه جوراب پشمی مادر بزرگ که نوشته خودم بود شرکت کردم و برگزیده این جشنواره شدم.
بسیار عالی.
و امسال هم در فضای مجازی با قصه ماهی خریدن کچلک شرکت کردم و اول شدم.
بله خیلی عالی. با قصه گویی شما رو هم انشالله بشنویم در برنامه.
انشالله. بله. در خدمت این خانم خواهش میکنم.
خیلی متشکرم. استاد همچنان در خدمت شما هم هستید. استاد بشرا، از قصه گویی و شب نشینی ها میگفتید، بازم دلمون میخواد بیشتر از شما بشنویم از اون شب نشینی ها.
از اون بودور شما اصلا به طور کلی قصه هایی رو که ما در استان گیلان داریم، قهرمانانش در چشم و دل بچه ها ایجاد نوعی تحور، ایجاد نوعی از خود گذشتگی میکنه.
بله.
داستان های کچلک رو که من در یک کتاب گرد آوردم، کچلک در حقیقت کسی هست که مبارزه میکنه با اونهایی رو که غالبا میخوان اذیتش کنن.
بله.
غالبا سر به سرش میذارن و این مادر پیری داره و عمویی که در حقیقت مایملک کچلک رو از چنگشون در آورده و حالا اندک اندک به اینا پس میده. کچلک در مقابل این شخص میخواد خودنمایی بکنه، میخواد حقشو بگیره.
بله.
در این صورت چیکار میکنه؟ وارد مبارزه میشه. به مادر میگه که من ببر توی بازار و بسپر دست کسی که من چیزایی یاد بگیرم. اولین کسی رو که میره و باعث میشه که اونجا شاگرد مغازه بشه، یه کوزه‌گر بوده که خیلی اذیتش میکرده در زمانی که کچلک میرفته بازار.
بله.
خب جا که نداشت میباید توی کوزه‌گری بخوابه. شب اونجا میخوابی. شب دومی که اونجا خوابی، صبح اومد صاحب مغازه در رو زد. کیه؟ دید کچلک جواب میده. دوباره در زد. گفت که بله بفرمایید. گفت که عزیزمه قبلا عزیز پرسید که اسمتو چیه؟ گفت اسم من بشکن و بالا بنداز.
بله.
وقتی اومد صبح در زد و ازش گفت بشکن و بالا بنداز، کچلک به انتقام و اذیت‌هایی که بهش کرده بود شروع کرد به شکستن کازه کوزه و پرتابشون کردن بالای بام.
بله.
به این طریق با گشی دستمزد خودش رو گرفت، اما از مغازه اخراج شد.
بله.
و رفت در جای دیگه و مادرش باز هم باعث شد با گیسکی رو گذاشتن پسر خودش رو ببره توی یه بزازی که اونم خیلی کچلک رو اذیت میکرد.
بله.
اونجا شاگرد مغازه درست کنه. شاگرد مغازه میگه خب اسم چیه؟ میگه اسم من هست زر کن و پاره کن.
بله.
میره کچلک اونجا شب میخواب و صبح بیاد در میزنه و ازش میپرسه، بهش میگه آی زر بکن پاره بکن در وا کن، و کچلک شروع میکنه با اون متر پارچه رو زر کردن و هی پاره کردن. یارو دستپاچه میشه چیم در وا میکنه، میره کچلک تمام پارچه ها رو همه رو ریخته، همه رو پاره کرده.
بله.
اونجا هم تنبیه میشه، باز هم از اونجا بیرونش میکنه، اما کچلک هیچ موقع از تحور خودش دست نمیکشه. پیوسته سعی میکرد اونهایی رو که به صدمه میرسونن خودشو به اونا معرفی بکنه، بگه من کی هستم.
بله.
که آخرین بار مادر اینو میبره توی یه باغ باقلی، اونجا به عنوان کارگر میذاره دیگه اونجا بمونه، که این یه داستان مفصلی داره.
بله.
که اجازه بدیم ما بخشاشو بعدن خدمت شما میشم.
انشالله. خیلی متشکرم. لذت بردیم. انشالله دوستان عزیز شنونده‌ام لذت برده باشن. قطعا داستان طولانی هست. انشالله که برنامه اجازه بده که ما به قسمت‌های زیادیش برسیم. و قصه‌گویی خانم علیزاده هم انشالله خواهیم شنید. از همراهی شما دوستان عزیز و همیهنان گلمون سپاسگزاریم. توجه کردیم قصه ها همیشه یه حرفی برای گفتن داشتن، همیشه تو قصه تنبلا متحول میشن و یاد میگیرن کار کنن، بدجنسا به کیفر کار و رفتار بدشون میرسن، همیشه آدم مهربونایی که بهشون ظلم شده به جایگاهی که سزاوارشونه میرسن. تازه خیلی حرفا و نکته های ریز و درشت دیگه هم هست که تو قصه ها میشه پیداشون کرد. حتی قصه هایی که یه پدر بزرگ یا مادر بزرگ کهنسال کنج یه خونه قدیمی برای نوه‌هاش میگه و هیچ ادعایی هم نداره که باید در هر مطلبی پیامی باشه، خودش پیامی داره. انگار که تو این ماجرای جذاب یک حقیقت پنهان شده. ما میدونیم حتی اگه درست‌ترین حرفا رو تو صورت دیگران فریاد بزنیم، امکان پذیرشش کم میشه. پس باید اونها رو در یه پوشش شیرین مثل قصه پیچید و گفتا به دل بشینه. ما همیشه میدونستیم فریاد زدن فقط باعث میشه که دیگران گوشاشون رو بگیرن، پس چرا گاهی فراموش میکنیم؟ شبتون بخیر دوستان عزیز. باز هم میریم سراغ پیام ها و پیامک های شما عزیزان که زحمت کشیدید و برامون فرستادید.
سلام علیکم، خسته نباشی. سلام میکنم به مردم خوب گیلان. بعد من الان 50 سال سنمه. اون موقعی که کوچیک بودیم مادر بزرگمون خدا رحمت کنه قصه شنگول و منگول و حبه انگول واسه ما تعریف میکرد. چه شوق اشتیاقی داشتیم این قصه هایی که واسه ما تعریف میکرد. بعد یه قصه هم بود کدو قلقلی، نمیدونم حالا یه چیز خاطری کمی یاد دارم، میگفت این کدو قلقلی نمیخواست بیره خونه مادر بزرگ کنه، نمیدونم حالا یه چیزایی یادم میاد، اما یادش بخیر. خدا همه رفتگان رو بیامرزه، رفتگان ما هم خدا بیامرزه و رحمت کنه. ممنون از همه شما. قاسم زنگی هستم از روستای بیجیکولای بابل از استان مازندران. ممنون از همه شما. شب همگی بخیر. خدا حافظ شما.
از محله نکو آباد شهرستان مبارکه اصفهان آقای مرتضی کریمیان هم نوشتن بهترین قصه های شیرین فارسی رو از زبان مادر دلسوزم شنیدم که واقعا یادش بخیر، دوران کودکی هم چقدر زیبا گذشت. آرزوی سلامتی هم برای مادر عزیزم دارم. ما هم برای مادر گلتون آرزوی سلامتی میکنیم آقای کریمیان. همینطور خیلی از مادرها و پدرها قصه گوهای ماهری بودن و قصه های زیادی رو از این عزیزان ما به یاد داریم. موسیقی
سلام به شما عزیزان برنامه شبهای ایران در رادیو گیلان. من میخواستم یادی کنم از رادیو. ما رادیو رو برمیداشتیم میذاشتیم از زیر لحاف کرسی، چون بیرون یه خورده خنک بود، برف اومده بود، اون زمان رادیو رو گوش میکردیم. قصه های لالایی بود، برنامه های همه خوب بود، قصه شب بود. حال اون موقع قصه لالایی بود که زنده یاد ویگن میخواند با گیتارش. بعد اون این برنامه قصه شب شد، ما داشتیم گوش میکردیم. برنامه هاتون خیلی خوب بود و مادرم هم قصه میگفت، مادر بزرگم هم قصه میگفت و میرفتن از جای برفای تمیز میابردن، با شیره انگور درست میکردن، میکوبیدن، خواهرم یخ میابرد مثل یخ در بهشت تابستان درست میکردن، ما میخوردیم. خیلی جالب بود، یاد اون روزها بخیر. سفرعلی شیخی روشندل شنونده برنامه شبهای ایران از شهر صنعتی البرز در استان قزوین، با تشکر از شما عزیزان.
بله، دوست خوب ما آقای مهدی از مراغه هم نوشتن که قصه های قدیمی ظهر جمعه رادیو، قصه های مجید، قصه های حسن کشل، قصه هایی بودن که بسیار مورد علاقهشون بوده.
مادر بزرگ نشسته بود، موی سرش را بسته بود، از صبح تا شب کار کرده بود و خسته بود. وقتی اونو بیکار دیدم فوری به سویش دویدم، خودم براش لوس کردم، صورت اونو بوس کردم. مادر بزرگ قصه بگو، قصه سربسته بگو، از آن بز زنگوله پا، از ماهی دریا بگو. مادر بزرگ قصه گفت، یواش یواش خوابیدم، خوابهای خوبی دیدم. همسایه‌مون پیر زنه، پیر و عینک میزنه. روزی منو کرد صدا، گفت عزیز من بیا، پسرم تاج سرم از شهر قم نامه فرستاده برام، بگیر و بخون. تو چه میفهمی از آن؟ نامه را بگرفتم، مدتی کردم نگاه، سرخ شدم، سفید شدم، لب گزیدم، آخر سر جواب دادم نمیدونم، بی سوادم. هر کس که دانش نداره یک ذره ارزش نداره. و سلام.
آقای رجب جاوندی هم از دسپول نوشتن که من قصه های مجید رو خیلی دوست داشتم، همچنین قصه های بهلول عاقل رو. شبتون بخیر دوستان عزیز، انشالله که همچنان با ما همراهی میکنید. ما تا ساعت 2 بامداد در خدمت شما دوستان و سروران گرامیمون خواهیم بود و همچنان هم در خدمت مهمانان عزیزمون هستیم، استاد علیزاده و استاد بشرا. خب ما وعده قصه گویی رو گرفته بودیم از خانم علیزاده عزیز که برامون یه مقدار از قصه گویی های زیبایی که دارن یک شمه ایشو تو برنامه اجرا بکنن. بفرمایید، خواهش میکنم.
چشم خانم ربی جان، خسته نباشین، همچنین شنوندگان ما هم خسته نباشن. ای کاش من میتونستم این قصه رو که هر کدوم با گویش‌های خودشون میگن، من گیلکی میگفتم، چون من با گویش گیلکی، با زبان گیلکی تو این قصه شرکت کردم و اول شدم. ولی خب چون سراسری این رادیو که مجبورم فارسی بگم و میگم، فکر کنم همون جوری هم شیرین باشه.
بله حتما همینطوره. خب
من قصه ماهیهن کچلک یا همون ماهی خریدن کچلک میگم برای شما، برای عزیزانم، که کچلک یک، یعنی این قصه متفاوته در منطقه های مختلف متفاوته.
یکی میگفت
بله، یکی میگفت مادر کچلک مادر داشت، یکی میگفت زن داشت، یکی میگفت نامادری داشت. ولی پدر ما که برای ما این قصه رو تعریف میکرد میگفت که کچلک یک نامادری داشت، اینو فرستاد بازار که براش ماهی بخره، و همیشه نمیفرستاد بازار که براش مثلا ماهی، مرغی، اردکی، مرغابی بخره. اون روز به کچلک گفت کچلک میتونی بری بازار برام یه ماهی بخری؟ گفت چرا نمیتونم. اون زمانم راه چون دور بود طول میکشید، مثلا صبح میرفت زور میرسید بازار یا دیر میرسید خونه. کچلک یه روز رفت بازار، دید بازار ماهی فروش ها، دید به به چقدر ماهی هست، کوچیک بزرگ. ماهی فروش هم داد میزدن بیا برای بیا ماهی داریم، ماهی داریم، ارزون داریم. کچلک رفت جلو گفت که آقا یه دونه ماهی میخوام. گفت که باشه، کدوم میخوای؟ گفت اون بزرگه رو. این ماهی بزرگ بهش داد، این خوشحال شد، خرید ماهی رو، برداشت رفت به طرف خونه. ماهی رو برد خونه، برد برای مادر بزرگش، برای نامادریش. نامادریش گفت که کچلک ماهی خریدی؟ گفت بله، ببین چه ماهی بزرگ خوبه برات خریدم. گفت که بیا ببینم. بذار تو آشپزخونه گذاشت. گفت که خب ماهی تو که خیلی بزرگه، خیلی خوبه، ولی اینو دست درد نکنه. پرسیدی چقدر باید این ماهی رو ما نمک بزنیم؟ گفت که نه نپرسیدم، یادم رفت. گفت که آخه چجوری نپرسیدی؟ من بس این ماهی رو چقدر نمک بزنم؟ گفت حالا چیکار کنم؟ گفت باید بری دوباره بپرسی من این ماهی رو چقدر نمک بزنم. گفت باشه میرم. کچلک دوباره رفت بازار پیش ماهی فروش، گفت که آقای ماهی فروش. گفت بله. گفت شما این ماهی رو به من دادی، نگفتی من چقدر نمک بزنم این ماهی رو. ماهی فروش نگاهی به کچلک کرد، گفت که ای بابا این دیگه کیه؟ گفت آقا کچل جان، ماهی که نمک هرچی بزنی خوبه. گفت نه بگو دیگه چقدر باید بزنم. گفت او برو بگو یک مش، نصف مش، نصف مش، یه مش، نیم مش.
بله.
گفت که کچلک گفت باشه، یه مش، نیم مش. برو افتاد تا یه مقدار از راه رو اومد، یادش رفت دوباره رفت. گفت که ای بابا ما که یادم رفت. گفت آقای ماهی فروش، میشه به من بگی ماهی رو چقدر نمک باید میزدم؟ من یادم رفت. گفت که گفتم که کچلک یه مشت، نیم مشت. گفت بس من چیکار کنم یادم نره؟ گفت همجوری که داری راه میری بگو یه مشت، نیم مشت، یه مشت، نیم مشت. این کچلک راه افتاد، گفت یه مشت، نیم مشت، یه مشت، نیم مشت. رسید تا تازه یه مزرعه بود، داشتن درو میکردن، باید همه بهش مبارک باد میگفتن. دیدن کچلک داره میاد میگه یه مشت، نیم مشت، یه مشت، نیم مشت، باید میگفت خیلی بشه، زیاد بشه. اونا عصبانی شدن، گفت آقای کچلک تو حالت خوب نیست؟ مگه یه قشق گرفت، گفت چیه چیکار داری میکنی؟ گفت که تو چرا میگی یه مشت، نیم مشت؟ گفت واسه باید چی کار کنم، چی بگم؟ گفت ما داریم تازه درو میکنیم، باید بگی زیاد بشه، خدا برکت بده، همیشه بشه. گفت که باشه باشه، چشم، الان میگم. گفت خواه این زیاد بشه، همیشه بشه، خدا برکت بده. همچنین گفت 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 گفت، اومد رسید داشتن جنازه می آوردن.
بله.
جنازه می آوردن، دیدن کچلک داره بگه همیشه بشه، زیاد بشه، پر بشه. گرفتن کچلک یواشو، گفتن آی کچل تو داری چیکار میکنی؟ ما داریم جنازه میبریم، تو باید بگی هیچ وقت نشه، هرگز نشه. میگه همیشه بشه، زیاد بشه. میگه خواه من اذیت نکنین، الان میگم که چی بشه. گفت بگین من چی بگم. گفت بگو که این هرگز، این شادی بکن، خوشحال باش. نه معذرت خواهم، این هم بگو هرگز نشه، هیچ نشه، هیچ وقت نشه. این گفت هیچ نشه، هرگز نشه، فارسی داره میگم قاطی میکنه. گفت این نشه، هرگز نشه، هیچ وقت نشه، این نشه، هرگز نشه، هیچ وقت نشه. راه افتاد رسید تا یه جا عروس داشتن می آوردن، ساز، نغاره، شادی اینا. گفتن که این که کچلک اینجوری میگه این نشه، هرگز نشه، هیچ نشه، هیچ وقت نشه، اونا ناراحت شدن. گرفتن ای کچلک تو داری چیکار میکنی؟ باید به ما بگی مبارک باشه، شادی باشه، همیشه بشه، زیاد بشه، خوشحال باشی، دست بزنی، رقص بکنی، سوت بزنی، خوشحالی بکنی. گفت باشه باشه باشه، من اذیت نکنی، وقت دارم خانم رو بیجا. گفت باشه من اذیت نکنی، الان میگم. گفت که خب باشه. شادی کرد، دست سوت زد، خوشحالی کرد، داشت میرفت، چشمتون روز بد نبینه، یه شکاربان نشسته بود شکار بکنه مرغابی رو که با سر صدای کچلک شکارش میپره. شکارش میبری میاد میگه که ای تچلک چیکار کردی، من از صبح تا حالا اینجا نشستم میخواستم شکار بکنم، شکارمونو پروندی. گفت که چیکار کنم، تو بگو چیکار کنم، به خدا من دیگه نمیدونم چیکار کنم. گفت ای بابا تو مگه آدم نیستی؟ یواش پشت این درخت، پشت این پرچین، پشت اون پرچین، یواش یواش، پاتوک پاتوک، سرتو پایین بگیر، قایم بشو، برو که شاید یه نفر نشسته شکاری بکنه. تو چیکار کردی با من؟ گفت باشه باشه من اذیت میکنم، حالا همین کاری میکنم. کچلک همینجوری آیسه پشت این درخت، پشت اون درخت قایم شد و رفت رفت رفت. از قضا یه نفر نشسته بود دوز هندونه های باغشو بگیره. کچلک میبینه آها همین دوز باغ ما هندونه های منه. گرفت یه خیلی کچلک و کچلک داری چی کار میکنی؟ تو دوز هندونه های منی. کچلک و ای خدا من دوز نیستم، من بدبخت بیچاره، نمیدونم اصلا از کجا دارم میام، الان به کجا دارم میرم، اینقدر تو را منه گرفتم گفتن این کارو بکن اون کارو بکن. گفت چی شده؟ گفت ولی من رفته بودم ماهی بخرم، به من گفتن که نمیدونستم ماهی رو چقدر باید نمک بزنم، پرسیدم الانم دیگه یادم رفت، اینقدر دیگه به من این حرف اون حرف زدن. گفت که چی؟ تو چی داری میگی؟ ماهی رو چقدر نمک بزنن؟ آخه بدبخت بیچاره ماهی رو هر چقدر نمک بزنی کی به تو گفت؟ گفت که والله یه نامادری دارم من فرستاد بازار اینجوری اینجوری. گفت که مادر نامادری تو رو گول زد، برو خونه بگو هر چی دلت خواست این ماهی رو نمک بزن. خلاصه کشلک رفت خونه دیگه عصبانی بود، با عصبانیت رسید خونه، گفت که ماهی کجاست، ماهی کجاست؟ صدا کرد نامادریشو، گفت ماهی کجاست، سری بگو ماهی کجاست، چیکار کردی؟ گفت چی شده کشلک، اومدی پرسیدی ماهی رو چقدر نمک زدی؟ گفت من میدونم تو منو گول زدی، مثل دفعه قبل که مرغابی رو خوردی، اون چیزایی که خریدم خوردی، ماهی رو خریدم خوردی، دیگه حرف تو گوش نمیکنم، گولتو نمیخورم، دیگه هم هیچ وقت برای خرید چیزی به خاطر تو بازار نمیرم.
آخه زنده باشید، دستتون درد نکنه. اگرچه شما این قصه گویی رو گیلکی گفته بودید
خیلی شیرین‌تر میشد. آره، خیلی و خیلی جذاب‌تر میشد. اصلا به فارسی گفتن برگردان یه قصه گیلکی به فارسی خیلی سخته و اون جذابیت و قصه رو خیلی کم میکنه.
خیلی جذاب بود.
پایان قصه هم
پایان قصه هم ما کم ما میگفتیم اوشان بخورده سنگ سیاه و شن سر خاک کربلا امیر سر و شن بخورد کیش اما بخوریم کشمیش بجار گوشیم ماس بو بجر بمویم دوغ بو امیر نقل دروغ بو. قصه ما بالا رفتیم ماس بود، پایین اومدیم دوغ بود، قصه ما دروغ بود.
ممنونم، زنده باشید، خیلی ممنون، لذت برد.
خواهش میکنم خانم.
ما اهل گیلانیم با قصه هایی که هنوزم تو شب نشینی هامون تکرار میشه. ما عادت داشتیم از دل طبیعت سفرمون رو رنگین بکنیم. تنبلی تو کارمون نبوده و نیست. از کدوهای تنبل کاکای شیرین میپزیم و تخمش رو بو میدیم و بعد هم دور هم میشینیم و شور و شیرین رو با قصه و لبخند قاطی میکنیم. بعد قصه میگیم. یکی از این قصه ها قصه انار و کولیه. درخت انار پای چشمه آب بود و ماهی های کولی توی آب چشمه، اما دعواشون شد. این گفت آب چشمه مال منه، اونا گفتن نه مال ماست. دعواشون رو بردن پیش قاضی، اون اما کولی رو سرخ کرد و آب انار رو گرفت و ریخت روش و ازش شام درست کرد. ما قصه ها رو دوستان تکرار میکنیم تا یادمون نره. اگه حرفتو ببری پیش غیر، اون وقتی که احتمال آسیب و زیان هزار برابر میشه. اینه که قصه میگیم و به یاد میسپاریم. مشکلات رو باید بین خودمون حل کنیم تا درد ما قاطق سفره دیگران نشه.